شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استماع غیبت بود و در استماع غیبت جهاتی از بحث هست. جهت اولا اصل حرمت استماع است به ما هو استماع، یعنی استماع من دون رد، من دون ان یکون به قصد رد. عرض کردیم برای حرمت او به وجوهی که ممکن است استدلال بشود یا استدلال شده، مستدل بهی او یمکن ان یستدل به، اون وجوه ترجع الى سبعه یا تسعه، حالا تا ببینیم چند وجه میشه. وجه اول، احدها ما فی مکاسب شیخ، از تمسک به روایات و قد عرفت حالش را. وجه دوم، تراکم ظنون که در عبارت سیدنا الاستاذ الامام سلام الله علیه آمده که فرمود روایات مع کثرتها معروفیت الحکم دعوی المشایخ عدم الخلاف وضوح الحکم، این چهار تا امر اینا رو هم رفته کفایت میکند در ثبوت و حکم، ولو تک تکش کافی نباشد. معمولا از اینجور چیزا تعبیر میکنن به تراکم ظنون، که شیخ اعظم قدس سره هم در رسالت و زنش در رسائل برای حجیت خبر واحد به نظر میاد آخر سر به همین تراکم ظنون استفاده کرده. بلا تشبیه، بلا تشبیه میگن برفنبار، در غیر حجج میگن برفنبار کردن، مال غیر حجج و حرفای نادرست، این اسمش تراکم ظنون. وجه سوم، الغاء خصوصیت و تنقیح منات است به مناسبت حکم و موضوع، از روایاتی که میگد فاش کردن سر مردم و اسرار مردم این حرامه که در مکاسب امام آمده. عبارت ایشون اینه: مع امکان صفحه 444، مع امکان الاستدلال علیها، ای علی حرمت الاستماع، به جمله من الروایات الظاهره ولو به مناسبت الحکم والموضوع، فی ان هتک ستر المؤمن و کشف عورته و سوءته و اضاعت سره محرم و مبغوض ذاتن، این خودش حرامه به عنوانه. و ان النهی عن الغیبه انما هو به ملاحظه به لحاظ رعایته، یعنی رعایت ستر مؤمن و حفظ عورت، مراعاته و حفظ عرضه و مستوریته عن الکشف. لا اقول ان حرمتها مقصورت علیها، تا شما بگید اگه یه جا کشف ستر نبود شما گفتید اونجا هم غیبت است و حرامه. لا اقول ان حرمتها مقصورت علی، بل اقول ان المستفاد من جمله من الروایات کما وردت فی تفسیر الغیبه به ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله و کذا مما دلت علی حرمت اضاعت سره، یه سری از روایات حرمت غیبت غیبت رو به این ملاک حرام کرده. کسی حالا اون روایاتی که میگد سج اضاعه حرامه، کسیعت عبدالله ابن سعید، این بیان است برای جملت من الروایات. کسیعت عبدالله ابن سنان قال قلت له عورت المؤمن على المؤمن حرام، قال نعم، قلت یعنی سفلته، قال ليس حیث تذهب انما هو اضاعت سره. و حسنت و منصور ابن حازم، جاهاشو پاورقی همین چی دارد، پاورقی همین خود مکاسب، و حسنت و منصور ابن حازم قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله من ازا الفاحشه کان کمبتدیها، کسی که منتشر بکنه مثل اونی که از اول شروع کرده، الا غیر ذلک، و ما نرى من الاهتمام من اهتمام الشارع الاقدس بشأن المؤمن و عرضه اكيدا ان هتكه و کشف سره مبغوض ذاتن و ان النهی عن الغیبه و اضاعه السره لمبغوضیت ذاتیه لا لصدور. ها این تا اینجا یک وجه که میشه وجه سوم. وجه چهارم اینه که بگیم اصلا اضاعه سر و کشف عورت و غیبت اینا مبغوزند، مبغوزیت دارن، شبیه مبغوزیت قتل. کشف اسرار مؤمن و اضاعه اسرار این مبغوز مثل مبغوزیت قتل مؤمن، ولو از سبیی صادر بشود باز یکونو چی؟ مبغوز. بیم خودش فی حد نفسه مبغوز است ولو اضافه به مکلف پیدا نکند، مثل قتل انسان. قتل انسان فی نفسه مبغوزه، ولذا اگر شما دیدید یه کلاغی الان ممکنه یه سنگی رو بندازد تو سر یه نفر و بکشدش، بر شما واجب است که او رو چکارش کنید؟ جلوش رو بگیرید و به اون شخص چه کنید؟ تذکر بدهید. این مبغوضیت نفسیه دارد. بگیم اضاعه سر، غیبت، کشف عورت مؤمن مبغوضیت ذاتیه دارد، به ما هوه هوه مبغوضه. خب به هر یکی از این دو جهت بنابراین استماع الغیبه میشه چی؟ حرام. این وجه چهارم. ها و ما نرا من اهتمام شارع الاقدس به شأن المؤمن و عرضه اکیدن نرا ان هتكه و کشف سره مبغوض ذاتا و ان النهی عن الغیبه و اضاعه السر لمبغوضیت ذاتیه نه حیث انتصابش مبغوضه، بلکه خودش به حد نفسه مبغوضه. مثلا خوردن متنجس حیث انتصابش حرامه، یعنی اگر مکلف بخوره چی؟ حرامه. اما اگر بچه خود به خود داره متنجس با دست خودش رو میخوره، این حرام نیست. ولی اگر بچه بخواد خمر را بخورد، چون شرب خمر مبغوضیت ذاتی دارد، بر ما واجب جلو رو چکار کنیم؟ بگیریم. مس کتاب الله بدون وضوء حرام است من حیث الصدور عن المکلف، ولذا اگر بچه میخواد دستش بی وضوء بگذاره رو قرآن، جلوگیری بر ما واجب نیست. اما حد که کلام الله مجید این مبغوض است ذاتن، ولذا اگر کفترم بخواد کلام الله مجید را حد کنه، ما باید چیکار کنیم؟ جلوش را بگیریم. به عبارت اخرى ما در شرع دو جور حرام داریم. بعضی از حرام هاست که حرام است مع نسبت ولی اضافت الی المکلف، بعضی ها است که نه حرام است از باب مبغوضیت ذاتیه. و ان النهی عن الغیبه و اضاعه السر لمبغوضیت ذاتیه لا لصدوره من مکلفین فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرما إذا لزم منه إذاعة سره وكشف ستره لدى المستمع فإن كشف الستر كما يتقوم بالذكر ونحوه يتقوم بالاستماع ونحوه. خود كشف ستر مبغوضه، چه میخواد با گفتن باشد چه میخواد با شنیدن باشد. و بل جمله اذا کان هتك ستره سوم الغاء خصوصیت است از یک حرامی به حرام دیگر. میگیم شارع کشف ستر انسان را برای مکلفین حرام کرده، از این کشف ستر برای مکلفین و غیبت را به عنوان فعل حرام کرده. ذک فعل الغیبه حرام کرده، از باب چی حرام کرده؟ به ملاک کشف ستر. این ملاک در غیبت انفعالی و در غیبت استماعی هم وجود دارد. وجه سوم اینه الغیبت الفعلیت المنتسبت الی المکلف حرامون به ملاک اضاعت سر. این ملاک سبب می شود بگیم استماع هم یکونو چی؟ حرام، از باب تنقیح منات و القاء خصوصیت از گفتن به چی؟ از گفتن به رفتن یا به شنیدن. از گفتن به شنیدن، رفتن وقتی از مباحث فارغ شدیم، از گفتن به شنیدن، این وجه سوم. وجه چهارم اینه که میگیم اصلاً غیبت و کشف سر مبغوضیت ذاتیه داره از اول، یعنی از اول هم برای ذاکر حرام است، هم برای چی؟ مستمع. از بانی و ذاکر قبول به نبی و آله، بگیم اصلا مبغوضیت از اول داره. توجه بفرمایید. کشف سر اضاعه سر مؤمن و بالجمله اذا کان هتک و سترهی مبغوزن و حفظ و عرضهی مطلوبن ذاتن که حفظ دمه کما هو مستفاد من الروایات الوارده فی الابواب المختلفه فهو ملازمت لمبغوزیت الذکر و سماع جمیعا لان الکشف قائم بالتکلم و الاستماع. هم استماع کشف است، هم چی؟ هم گفتن. فإذا علم السامع أن المتكلم يريد كشف الستر المبغوز وجوده ذاتا في الخارج وكان المبغوز قائما بطرفين. میتونید شما این رو یه وجه دیگر قرار بدید، بگید اصلا غیبت، همون که دیروز حضرت آقای مرتضوی اشاره میکردن، اصلا غیبت قائمه به چند نفره؟ دو نفر است. اینو میتونید یه وجه دیگه قرار بدید که اون وقت میشه تا حالا چند وجه؟ پنج وجه. فإذا علم السامع أن المتكلم يريد كشف الستر المبغوز وجوده ذاتا في الخارج وكان المبغوز قائما بطرفين وأمكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك وحرم عليه الاسم. اصلا غیبت که حرومه، غیبت یه تکینی، غیبت چیه؟ دو طرفیه. غیبت مثل امامت نماز جماعت میمونه، احتیاج به چی داره؟ مأمون داره. ولی پیش زور بری مسجد امام نماز بخونی، خب مأمون نداری، امامت محقق چی نشده. بعد زور اگه یکی پیدا کنه، حالا با اون همه امام جماعت تا شما هم یه جایی پیدا کنید، لهو وجه خودشه. چرا کجا بودی؟ اعانه اسمی، اصلا خود غیبت لا تتحقق الا به او. میگم من دارم میگم مثل امام جماعت، میگه اعانه به اسم. من میگم اصلا خود غیبت، الغیبت و امرون تحققها بالفا بالذاکره و بالمستمع. اعانه نی، اصلا مستمع نباشه غیبت نیست، اصلا خودش حرامه. میگم اصلا غیبت نی، کشف و سطر نی. شما هر چی میخوای تو خونت ای بگو، هر چی میخوای عیوب بنده رو نعوذ بالله بگو، خب بگو تا خسته بشی. هیچی از من از بین نبردی، من امروز قیامت نمیتونم از گناهان تو بگیرم. اما اگر گفتی آبروی مرا خدای نخواست زیر سوال بردی، من روز قیامت حساب تیم. تو که عمل خیری نداری که، چون عمل خیری داشتی غیبت نمیکردی، مجبور میشن از گناهان من بذارن رو پروندت، پرونده من سبک بشه. اینا همش مسائل اخلاقی ها، در ضمن شوخی دارم میگم. انسانی که غیبت میکنه خودش پرونده عملش سنگین. هم اجازه فرمایید واجه اشاره. فإذا علم السامع أن المتكلم يريد كشف الستر المبغوز وجوده ذاتا في الخارج وكان المبغوز قائما بطرفين، از مقولات ذات اضافه است، وأمكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك وحرم عليه الجي استماع لأن المفروز أن جون باز الان میگه لأن الإعانة، لأن المفروز أن المبغوز ليس صدوره من المكلف، او فقط حرام نی، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس الجی محترمه. این عرض کردم این سه وجه میتونید شما درست کنید، یکی الغاء خصوصیت به مناسبت حکم و موضوع، یکی مبغوزیت مال وجودش است، سه این که اصلا بگید قوام غیبت به دو نفریه، اصلا یه نفری غیبت محقق نمیشه. و بل لا یبعد الالتزام به وجوب منع المؤمن عن افشاء سر نفسه و هتك عرضه ان الله فوز الى المؤمن كل شيء الا اضلال نفسه و وجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن و کشف ستره، برای اینکه چی مبغوزه؟ وجود مبغوزه. حالا اشکالی که امام به این وجه دارد، دو تا اشکال به این دارد. یکی این که این حرمت استماع همه جا درست نمی کند. اگر یک جا استماع کشف و ستر نیست، عیوب ظاهره او رو دارد میگد، غیبت میکنه به عیوب زار. اینجا کشف و سطح که نی، تا شما بگید از باب الغاء خصوصیت، مبغوضیت وجود، نمیدونم قیام به دو طرف، اینجا ها رو شامل نمی. پس این دلیل اخذ از مدت. یکی دیگه در همین جاهایی که وجود مبغوضه، معلوم نی خود استماع حرام باشد، میگد که چیز دیگه حرامه. نعم على هذا الوجه لا تثبت حرمت مطلق استماع الغیبه، یعنی دلیل اخص از کیه؟ مدعاست. بناء على ما تقدم من ان حرمتها لا تختص بمورد کشف الستر الا ان الظاهر عدم التفصيل بينهما. تامل، هر کی گفته استماع حرومه، هم در کشف سترش گفته حرومه، هم در چی؟ در اونجایی که کشف ستر نباشد. تأمل که اولا مسئله اجتهادیه است، عدم تفصیل و عدم قول به فصل فایده ای، چون اجماع محصلش فایده نداره، چی برسد به اجماع چی مرکب. این اولا. ثانیا اونی که مفید است در اجماع مرکب، اگه گفتید چیه؟ که اولی بود که حواس خیلی پرته، او که اول بود، او که اشکال اوله، گفتم مسب به اجتهاده، عدم قول به عدم فصل. اینو تو کفایه جا داره، قول به عدم فصل در اجماع مرکب، قول به نفی ثالث میشه قول به عدم فصل، راحت تر شه. قول به عدم فصل در اجماع مرکب حجت، نه عدم قول به فصل. پس اولا اجماع محصلم در اینجا حجت نی، اجماع بسیط فضلا از مرکب. چرا؟ لأن المسألة مسب الاجتهاد از روایات و اجماع کاشف از قول معصوم نی. و ثانیاً اونی که در باب اجماع مرکب، اگر اجماع بسیط حجت باشه، اجماع مرکبی و اجماع مرکب حجتش منوط به کیه؟ به قول به عدم فصل، نه عدم قول به فصل. بل یمکن ان یقال، اشکال دوم، ان ما ذکر لا یکفی لاثبات الحرمه لعنوان الاستماع، فانه سبب او ملازم للمحرم و ما هو محرم کشف الستر. عنوان کشف الستر حرامه، عنوان منطبق بر اینها شده، انطباق عنوان حرام سبب حرمت اون معنون نمیشه. شما نظر میکنید نماز شب بخوانید، این مبنای امام دارد، شما نظر میکنید نماز شب بخوانید، نماز شب بر شما واجبه یا وفاء به نظر؟ وفاء به نظر. اصلا شما اگه قصد کردی نماز شب واجب را، به نظر عمل چی نکرد. نظر، عهد، یمین، اینها متعلق وجوبش عنوان وفا است. الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالعهد واجب، الوفاء باليمين واجب، منتها این وفا منطبق می شود با نماز شب، با زیارت عاشورا، یا حتی با یک امر واجب. شما نذر میکنی نماز ظهر تا بخونی، نماز ظهر رو بخونی یا نماز صبح رو بخونی، خب این متعلقش اونه. وجوب یک عنوان یا حرمت یک عنوان سرایت به شیء دیگری که این عنوان رو ندارد نمی. احکام همیشه رو عناوین خودشونن، هر کجا بره الوفا و واجب، این وفا هر کجا رفت وجوبم چیه؟ همونجاست. حکم از عنوان خودش و معنونات خودش به عنوانها و معنونهای دیگر سرایت نه. وجوب وفا میتونه بره رو بیع؟ نه، چون بیع کاری نداره به وجوب وفا. نه رو بیع میتونه بره، نه رو مصداق بیع منظور. احکام متعلقه به عناوین ثابتتون علی العناوین لا تسری لا الی عناوین آخر کما هو واضح، ولا الى مصادیق معنونهای دیگری که معنونه به این عنوان همچی شده. بلکه اونی که واجب میشه در اون معنونات دیگر چی واجب میشه؟ همین حیثیت این عنوان. نماز شب مستحب یا واجب وقتی نذر کرد؟ ها؟ واجب یا مستحب؟ هم واجب هم مستحب، اما مستحب است من حیث صلاة اللیل، عنوان صلاة اللیل. اما واجب است من حیث و وفای بنت حیث فرق می کند، حیث ترشیش می زند نه حیث نسیهش. خب می فرماد که الا ان یقال، باز دوباره برمی گرده امام، الا ان یقال ان الکشف المبغوث صار سببا لجعل الحکم علی الغیبت و الاستماع. تأمل که حکم از عناوین خودش نه به عناوین دیگر و نه به معنونات عناوین دیگر تعدی چی؟ نمی کند. یا اینجور جواب بدید، بگی تعدی می کند، او یقال ان ذلک تحلیل و تجزیه عقلی و العرف یفهم من الادله حرمت الاغتیاب و الاستماع المتحدین مع الکشف و تدبر. که نه درست عرفیه، اما عرفم اینه می فهمد که اگر نماز شب واجب شده از چه حیثش واجب شده؟ وفایش واجب شده. این دیگه چیزی نیست که عرف نفهمد. فتدبر باز. این چند تا شد تا حالا؟ 5 تا حالا داشتیم دیگه، ها؟ 5. ششم، یمکن الاستدلال للحرمه بل کونه کبیره به مرسلت ابن ابی عمیر المنقولت مستندتن ایزن به سند صحیح و آخر و حسن او صحیح که قبلا گذشتیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأت عینا و سمعته اذنا فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. خلاصه استدلال امام به این آیه اینه که اولا بگیم تشیعه اشاعه مراد نی، شیوع مقصود است، شیوع فاحشه. ثانیا بگیم مراد از هبون امر قلبی نی، هر چیزی که سبب شیوع چه می شود؟ فاحشه می شود. حالا ولو این شیوع با چی؟ با گفتن باشد. اینم یه مقدمه که اولا اشاعه موضوعیت ندارد، بلکه اونی که موضوعه چیه، اونی که متعلق است در آیه چیه؟ شیوع. ثانیا مورد حکم حب به ما هو حب نی، بلکه اعم است از حب قلبی و ذکر چی؟ و ذکر خارجی و ذکر لسانی. ثالثا این که بگیم اشاعه بین دو نفر اشاعه است، اسلام را ما فوقه هما جماعه، بگیم دو نفرم اشاعه است، با این ست و سریشوم امام میخواد این آیه را درستش کنه که استماع الغیبه را هم چه کند؟ بگی چند تا شد؟ 1 حب عام است از حب قلبی و ذکر خارجی که معلول اونه. 2 اشاعه مراد اشاعه نی، مراد چیه؟ شیوع است. 3 این که اشاعه به معنای این نی که همه عالم رو بگیرد، نه، آهستن در گوش رفیقت بگی، دو نفری هم باشن بازم میشه چی؟ اشاعه. بنابراین استماع میشه جزء الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. حالا ببینید عبارتیشون رو، وجه ششم و یمکن سادسها و یمکن الاستدلال للحرمه بل کونه کبیره به این مرسله. حالا به دعو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، به دعو ان الظاهر من قوله فهو من الذين، چه دعوایی؟ ان المغتاب مصداق حقیقی للآیه الكریمه، مغتاب بالکسر، و تنزیل الموضوعی به لحاظ حکم خلاف ظاهری، نمیخواد ادعا کنه، اصلا میخواد بگه معنای آیه اینه. چرا تنزیل و ادعا خلاف ظاهره؟ لانه مجازون یحتاج الى تأول و دعوا. شما بخواید بگید مغتاب محب است ادعا، این خلاف ظاهره. نه خیر، مغتاب محب است چی؟ حقیقتا، اصلا لفظ معناش اینه. فتكون الروايه مفسره للايه بتعميم الحب للعمل الناشي من الرضا والاراده، هر کاری که از رضا و اراده دارد، هم رضا و اراده رو میگیرد، هم چی؟ هم کاری که از رضا و اراده دارد. و تعميم الشياع لمطلق النشوه و نشر الشاملين عند واحد كما هو مقتضى اطلاق الروايه. بعد یکی دیگه هم میاد بگیم که مراد از اشاعه اشاعه نی، مراد چیه؟ شیوع است، که اون بعد بیاد. فیسیر و مفاد الآیه شاملا لکل عمل اختیاری موجب لنشو الفاحشه و رفع السطر عنها فی الجمله ولو بین دو نفر. فتشمل السامع، آیه شامل سامع می شود، کما تشمل المغتاب بالکسر بلا افتراق بینهما، لأن السامع ایزن عمله بفعله الاختیاری و هو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشه و رفع السطر عنها، و لیس مفاد الآیه حرمت و اشاعت الفاحشه حتی یقال ان الاشاعه عرفا من فعل المغتاب، بل مفادها حب شیوعها و هو اعم من الاشاعه. این چند جهت باید مراعات بشه و یمکن ان یناقش، که بابا اگر شما بخواید اینجور بگید دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشید، یکی اینکه حب را به معنای هر عمل ناشی از حب بدانید، یکی اینکه شیوع را ولو بین دو نفر هم چی بدانید، شیوع بدانید. این دو تا خلاف ظاهره. اما اگر اونجوری بگیم، بگیم المغتاب بالکسره من الذین یحبون ادعاء، مثل التواف بالبیت چی صلات، اگه اونجور بگیم یه خلاف ظاهره. و یمکن ان یناقش فی بان الظاهر من الروایه و ان کان الاندراج الحقیقی، لکن حمل الآیه علی ما ذکر و تصرف فی الحب و شیاع بما ذکر خلاف الظاهر، بل خلاف ظاهرین، اگر نگید خلاف ظواهر ثلاثه. فدار الان بین ارتکاب خلاف ظاهر واحد، یه خلاف ظاهر باب ادعا، الحاق حکمی نه ادخال موضوعی، الحاق حکمی و الحاق ادعایی، ظاهر واحد شاهد فی الشرع و العرف، همه میدونن التواف بالبیت چی؟ اگه یکی دیگهش گفتی؟ نه یکی دیگه از ادعاها رو گفتی که رایج و دائر است، الفقها خمرون استسقره حل چی؟ ناس و هو نفیش اگه گفتید، اگر طرف نفیشو گفتید، لا شکل کثیر الشک، لا سهو فی السهو، لا سهو فی النافله، لا سهو فی الجماعه، اینا همش ادعای دیگه. و هو تنزیل الحکمی به لسان اندراج موضوعی، مع قیام قرینه عقلیه علیه و هو عدم کن للاغتیاب داخلا فی مفاد وجدانه، یا یه خلاف ظاهر شایع رایج رو مرتکب بشیم. و بین ارتکاب خلاف دو تا ظاهری که بعید است از افهام، غریبین از اذهان، بلا قیام قرینه فی نفس الآیه الکریمه ولا شبهه فی تعین الاول، همون خلاف ظاهر اول، فعليه يكون مفاد الروايه تنزيل المغتاب منزله الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. نعم مقتضى اطلاقها كون الغيبه كبيره دون استماع، که این بعد میادش. حالا شبهه‌ای که ما داریم که اصلا این آیه رو ما گذشتیم که مربوط به غیبت نیست، اشاعه، من که اشاعه نمیدم، من که گوش میدم اشاعه نمیدم، او که بعد وقتی میگه حرومه، حالا که حروم نی، میگم بعد که میگه حرومه، الان که حروم نی، الان من دارم گوش میدم، لذت میبرم از گوش دادن. میگم کار ندار، حیث بابا جون، حیث غیبت کردنش مشموله. ان الذين يحبون الاشاعه، من که محب اشاعه نیستم، این خلاف ظاهره، که ما بناس خلاف ظاهر مرتکب نشیم. یحبونم دوستی رو میگه، اصلا کار به عمل خارجی ندارد، سبب رو میگه، مسبب رو نمیگه، میگم سبب رو میگه، سبب حرامه، این دوستی حرام، از کجا مسببش هم حرام باشه؟ نه نه اونم خلاف ظاهر، توجه ببرید. این چند تا شد تا حالا؟ 6 تا. هفتم، وجه هفتم، اون یکی از محقق شیرازی آمیز منطقی قدس سر نقل شده، شیرازی دوم، و اون اینه که تمسک بشه بعد به روایاتی که میگه الرازی به عمل قومن چی؟ که داخل فیهم، رازی الرازی بالاسم عاصم، به این روایات. وجه هفتم اونیست که از محقق شیرازی نقل شده، استدل المحقق، اینی که محقق تعبیر کرده امام، یه حیثش این بوده که آمیز منطقی رو انقلابی میدونه، حالا این ناخودآگاه در امام، نمیخوام بگم محقق نی، اما میگم تعبیر امام سرچشمه میگیره از اون حالت خودش. و استدل المحقق التقی فی تعلیقته علی المکاسب علی حرمته بفحو الاخبار الکثیره، الداله على حرمه الرضا بوقوع المحرم، وان على الداخل اسمين، اسم الرضا واسم الدخول، فان المراد في المقام حرمه الاستماع، بحث ما هم در حرمه استماع است بر وجه رضایت به فعل مقتاض. انتهى عبارتی شد. ولو تم ما افاده، میتونستیم استدلال بر کبیره بودن همچی داشته باشیم. امکن الاستدلال علیها بکونه من الکبائر، لان قولی فی سیت ابی سلت هروی عن الرضا علیه السلام و من رضی شیئا کان کمن اتا چی مغتابون، مغتابون بالکس، کل مغتاب، مغتابون بالکس. اینا هم میگد که مغتاب بالکس مرتکب چی شده؟ کبیره شده. راضی مثل اون میمونه. لکن نشأن فی دلالتها، اشکال در دلالتشه، برای اینکه خب رضایت حرامه، چه ارتباطی دارد به فعل خارجی؟ فان الظاهر ان المحرم عنوان الرضا به فعل محرم، خود الرضا به ما هو هو حکم، از عنوان جای دیگه نمیرد. و هو شامل للرضا الذي له مظهر كما في ما ننفي، این رضایت اینجا را میگیرد، منتها از حیث چیش میگیرد؟ از حیث رضایتش. ولا تدل على حرمت عنوان آخر مغایر له و هو الاستماع، بر استماع دلالت نمی کنه، بر اینکه هیچ وقت حکم از عنوان خودش به عنوان مقارن یا ملازم سرایت نمی کنه. الذي هو امر قلبي ولو كان على وجه الرضا، فان الاستماع كذلك ينحل الى الرضا الذي هو امر قلبي والاستماع الذي من عمل الجوارح، ولا تختزي حرمه العنوان الاول حرمه العنوان الثاني، لا باللفظ ولا بالفحوى، ولا ملازمه بين حرمه الرضا بالغيبه مع حرمه استماع على وجه الرضا، اون حرام اون رضایتش حرامه. و بعد اگر اینجور باشد، این آقای مستمع تازه وضعش خیلی بدتر، مغتاب میشد. و لو تم ما ذکره یکون علی داخل سلاست آسام، اسم و اصل دخول و العمل و اسم و نص رضا حسب روایات و اسم دخول علی وجه رضا بالفحو المدعا و هو کما ترا مخالف روایات. اینم یه اشکال که اصلا این روایات عنوان رضا را حرام میکنه. به علاوه هر استماع غیبت حرامه، چه با رضایت باشد چه چی با کراهت. خوشش نمیاد از این غیبت، کراهت دارد از این غیبت، اما در این حال نشسته چی گوش میده. حالا اقلا وقتمونو بگذرونیم، دقیقه یه مقدار بشینیم گوش بدیم، حالا شاید بعد به فکر بیفتیم یه وقتو عقدامون خالی بشه. و به علاوه مراد بله من نمازه که رو ان المراد فی مقام حرمت استماع است بر وجه رضا به فعل مغتاب، گنج دل، تیب نفس، این غیر و ظاهره. بل المراد فی المقام حرمت الاستماع مطلقا ولو استمع مع انزجاره عن فعل المغتاب، بعدش میاد که این داره حرف میزند ولی در این حال داره گوش میده. فکما ان الغیبت محرمت مطلقا ولو مع التنفر عنها کذلک الاستماع. و لیس المراد بالرضا هو الاراده، و رضا نه یعنی انتخاب، اراده و اختیار نیست که از مبادی فعل اختیاری، بلکه رضا یعنی همون طیب نفس و امر قلبی. هشت شد تا حالا؟ بیشتر شد، دوباره شماره کنید. اخبار، ببینید، خبر، استدلال به خبر از کی؟ شیخ. تراکم زنون از امام. مناسبت حکم موضوع سه. مبغوزیت چار. قوام به هر دو هنج. حرف محقق کی؟ محقق شیرازی. مرسله شیش. حرف محقق شیرازی هفت. هشت، من اینجا هفت زدم باید امروز بخیالیم بیشتر میشد. و اما هشتم، وجه هشتم، روایات وجوب رد غیبت که بهش یعنی چه سما؟ نه بابا جون، آقای بزرگوار، اگر کسی بچش مریضه، همچون مرحوم آیت الله مجاهدی قدس سره که مدرس کفایه بود، پول نداشت ببره بچهشو معالجه کنه، رفت کتاباشو فروخ، نقل میکنن کتاباشو فروخ، این کتاباشو که میفروشد رضایت دارد یا ندارد؟ رضایت دارد به معنای همون رضایت که در عقود معتبره، یعنی از باب اقل المحظورین آمده چیکار کرده این کار، این رضایت داره. میگم همون رضایت کافیه، گوش بده، نه فرقی نمیکنه، رضایت یعنی قنج دل نکن، توجه بفرمایید. و اما گوش بده، و اما روای خوش کربلا نبود، و اما روایات و وجوب رد الغیبه که وجه هشتمه که بعضی بهش استدلال کردن، فهیه اجنبیتون مثل حرف ایشون و خود ایشون، فهیه اجنبیتون عن دلالت علی حرمت الاستماع کما هی اجنبیتون عن دلالت علی جواز. و اصلا مربوطه به نهی از منکر و مربوطه به حالتی چیه؟ دفع از مغتاب است. بل تدل علی انه لو سمع الغیبه یجب علیه الرد، اونم مال وجوب رد، وجوب نهی از منکره. بل قلنا فی بعض مسائل سابقه ان مقتضى ادله النهی عن المنکر الدفع عن المنکر الذي علم باشرافه علی الوجود. میدونه الان پیدا میشد در اونایی که وجودش مبغوزه باید جلوش رو چیکار کند؟ بگیرد. فکیف یجوز تمکین المغتاب علی الغیبه و کشف ستر المؤمن به عذر ارادت رد. این هشت وجه، دو تا وجه بنده اضافه کنم تا بشه تلک عشرتون کامله. وجه نهم اینه که بگیم استماع الغیبه حرام است به حکم عقل. عقل غیبت را حرام میدانست یا نه؟ چرا؟ برای اینکه میگفت غیبت تصرف در حقوق دیگران و تضییع عرض دیگران است، تضییع عرض یکون و ظلمن، تصرف در حدود اختیارات دیگران بدون رضایتشون یکون و چی؟ ظلمن. تصرف در حدود اختیارات دیگران در نظر عقل ظلمه، تضییع عرض اونها از نظر عقل چیه؟ ظلمه. و ظلم و چی؟ قبیحون، قبیح عقلن، قبیح که شد میشه حرام شرعی. خب همون جوری که مغتاب دارد، مغتاب بالکس در حدود و شؤون دیگران داره دخالت میکند، مغتاب مستمع داره چیکار میکنه؟ اینم دارد در حدود و شؤون دیگران دخالت میکند، این هم میشه از باب حرمت زول، تصرف در حدود دیگران، تضییع اون یکونو چی؟ قبیحاً و حرام. اینم یک وجه. وجه دهم، تلک عشرتون سبعتون فی الحج ثلاثتون اذا رجعتون. وجه دهم بیایم بگیم عقلا ملازمه میبینن بین حرمت غیبت و حرمت استماع. میگن شارع که غیبت را حرام کرده الا و لابد استماعش هم چیکار کرده؟ حرام کرد. بیان وجه ملازمه این که وقتی شارع غیبت را دارای حرمت شدیده دانسته و برای او مفاسد کثیره هست و حرامش کرده تا مردم گرفتار این معصیت بزرگ چی؟ نشوند، حتی نس علی حرمته فی کتاب الله و بین حرمته بالاستعاره. وقتی این کار را کرده برای اینکه مردم انجام ندهن، عقلا میگن لازمه حکمت قانونگذار این است که استماعش هم چیکار کنه؟ حرام کنه. به عبارت اخرى عقلا از شدت حرمت غیبت، کثرت مفاسد او، به حیث که در قرآن تنصیص بر حرمت شده، استعاره براش آورده شده، میفهمن که شارع میخواد ریشه غیبت چه بشه؟ بد زده بشه، عنایت درست غیبت نباشه تو عالم، یه دونش هم نمیخواد باشه. خب اگر شارع این عنایت رو دارد، خب بس یک کلمه استماعش هم چیکار کند؟ حرام کند. و الا نمیشه غیبت را حرام کند، خیلی هم بدش میاد، اما در این حال نیاد چی کنه؟ نیاد استماع را حرام کنه. دعب و دیدن جلوگیری و ردع از مفاسد و قلع ماده های حرام، دعب و دیدن اینه که یه فعلی که حرام شد چیزای مربوطه به او هم چه بشود؟ هر الا ترا در باب خمر حرمت شدیده است یا غیر شدیده؟ شدیده است، به حیث که برای معالجه مریض هم گفتن جایز نیست شربش. تنها شرب خمر و شارع حرام کرده، یا اون کسی که مو انگورشان کش میکنه حرام کرده، مقدمات بعیده را هم حرام کرده. چرا حرام کرده اونا را؟ برای مبغوضیت و حرمت خم، برای اینکه بتونه ریشش چکار کند، بزند. اومده از ریشه وارد شده است خمر. ربا شارع بر اینکه ربا در نظرش فوق العاده اهمیت دارد، حرمتش، و به قول علامه طباطبایی مفسر المیزان، دو موضوع در قرآن خیلی روش اهمیت داده شده. یکی تحت تأثیر دشمنان اسلام قرار گرفتن و به اسلام ضربه خوردن، دوم مسئله حرمت ربا. میگه این دو تا موضوع تو قرآن خیلی بهش ارتب قرار داده شد، خیلی مهمه حرمت ربا. فازنوا بحرب من الله دیگه. خب اومده چند تا طایفه دیگه رو بدبختشون کرده، هر چند تا، ده تا در خمر زاره، 5 تا. یکی نویسنده، یکی دلال، یکی هم وکیل، شاهد، اینا هم اومده. البته دهنده ربا دهنده حرمت نداره، من قبول ندارم دلیل داشته باشم. این 4 نفر دیگه هم همراه این اومده چیکار کرده؟ حرام کرده. به عبارت اخرى، یه سرمایه دار وقتی تو بازار ورشکست، چند نفر رو با خودش میبرد؟ ده ها و صد ها نفر دیگر را به اعتبار سرمایه داریش با خودش چی؟ میبره دیگه، بازار را به هم میزند. قانون گذاری که غیبت را حرام کرده به حرمت شدیده، بین لها مفاسد عزیزه عزیمه، نس علا حرمتها فی کتاب الله و استعار لبیان حرمته اغلا. میگد این شارع لابدن من با علم ایقوف و علم جن کشف میکنم که این شارع چیشیشم حرام کرده، مستمع را حرام کرد. نمیتونه بپذیره اون همه اونجا تند شده. غیبت حرام است، از زنا بدتر است، چنین است، چنان است. خوب که تند شد، بعد میگیم شنیدنش، میگه مانعی نداره. ما به قول اون رفیق ما میشه مثل قضایای بعضی کتابا که آخرش یخه، مثل بعضی از تاریخ‌های آقای حیدری. خب کذب آقای بزرگوار، کذب آقای بزرگوار. اگر من بدانم کذبه که اصلا دیگه کذبی ضرری نداره. میگم شنیدن میدونم کذبه یا نه؟ من این اشکال به ذهنم اومده، فکر کردم میدونم، خب دیگه کذب اثری نداره. اصلا حرمت، عدلی حرمت از انصراف داره. او تابع دلیل ما گفتیم اونجا میخواد زبان را کنترل کنه، در کذب اینجور نیست. ببینید کذب جواب اینه، ما بحثمون اینه، میداند این دروغ حرام است. شما میگی چون شارع میخواست قطع ماده فساد کنه، بر مستمع حرام قرار بدهد. من عرض کنم اگر این بدون این دروغ حرامه که مفسده ای نداره دیگه، برای من اصلا نمیشه حرمت داشته باشه. ریشه فساد چیه میخوام بزنم؟ روشن ملازمه اغلایه، ولعل اصحابم به همین اعتماد کردن، به همین ملازمه.